قیامت و تسلیم به جای دوگانه‌های جعلی و تحمیلی و تسریع در حل مسئله فلسطین مهمترین خصوصیات این جغرافیای جدید سیاسی است. حضرت آیت الله خامنه ای در آغاز سخنانشان در این دیدار که به طور همزمان برای حوزه‌های مقاومت بسیج در سراسر کشور پخش می‌شد، بسیج را یادگار گرانبهای امام خمینی برشمردند و افتخار امام به بسیج بودن را نشان دهنده شأن عظیم بسیج دانستند. ایشان دوراندیشی امام در تشخیص نیاز مبرم کشور به یک نیروی عظیم مردمی را منطق تشکیل بسیج خواندند. جنبه فراملی و فرامرزی خصوصیت برجسته دیگر بسیج بود که حضرت آیت الله خامنه ای درباره آن گفتند: بشارت امام بزرگوار درباره تشکیل هسته های مقاومت جهانی امروز در منطقه محقق شده و هسته های مقاومت در حال تغییر سرنوشت منطقه هستند که یک نمونه آن همین طوفان الاقصا است. مشروع بیانات رهبر انقلاب در خبر 21 پخش خواهد شد. 30 فلسطینی در پنجمین گروه از اسرای فلسطینی پس از آزادی از زندانهای رژیم صهیونیستی به شهر بیت‌النیا در کرانه باختری وارد شدند و مورد استقبال گرم ساکنان این شهرک قرار گرفتند. نظامیان صهیونیست هم به این شهرک حمله و با تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور تلاش کردند از برگزاری مراسم استقبال جلوگیری کنند. در این مرحله از تبادل اسرا گروه‌های مقاومت هم 13 اسیر صهیونیست را آزاد کردند. در این حال سازمان برنامه جهانی غذا میزان کمک‌های ارسالی به غزه را ناکافی دانست و اعلام کرد اوضاع انسانی در غزه فاجعه بار و این منطقه با خطر قحطی مواجه است. پیش از این دفتر اطلاع رسانی دولت در غزه هم اعلام کرده بود نوار غزه به روزانه 1000 کامیون کمک نیاز دارد، در حالی که بنابر اعلام هلال احمر فلسطین تا روز پنجم آتش بس فقط 200 کامیون کمک به این منطقه وارد شده است. دفتر اطلاع رسانی دولت در غزه همچنین از افزایش آمار شهدای نوار غزه به بیش از 15000 نفر خبر داد. این آمار با خارج کردن ده ها پیکر از زیر آوار افزایش یافته است. برخی رسانه ها تعداد شهدا را با احتساب زیر آوار ماندگان بیش از 20000 نفر تخمین زده اند. و رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بر نقش هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات در رقابتی بودن و میزان مشارکت مردم تأکید کرد. آقای رئیسی دستگاه‌های اجرایی را هم مکلف کرد با پیش‌بینی دقیق و درست معیشت مردم از عملکرد انفعالی در مقاطع خاص جلوگیری کنند. سخنگوی دولت هم گفت متروی پرنده تهران فردا با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود. طرح ساخت خط متروی تهران پرند سال 1384 کلید خورده بود. وزیر بهداشت هم در پاسخ به سوال خبرنگاران علت کمبود شیر خشک در بازار را قاچاق و مصارف غیر متعارف آن عنوان کرد و افزایش قیمت شیر خشک را در چند روز گذشته رد کرد. ممنون از همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری.
رسید فصل پاییز، خونه با بیمکس دلنگیز، بابامو قسطی راحت
بیمکس خرید عالیز،
میزنه قلب خونمون لحظه به لحظه بیمکس، ستاره ای تو آسمون تو میدرخشی بیمکس، با دوام و بی نظیری از دلم بیرون نمیری، ورده این زبون بیمکس از بس که سر زیری،
زندگی بیمکس جریان داره.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
این ژله رو تر رو بگیر، قرعه کشی فرمانده، دنیا پر از لبخنده، برنده میشی، سکه طلا از تو قرعه کشی، بخنده روی دنیا، دنیا به روز بخنده.
اطلاعات بیشتر این قرعه کشی خوشمزه و طلایی در وبسایت farmand.ir.
فروش استثنایی جشنواره کویر موتور تمدید شد. اقساط 20 ماهه، کلاه ایمنی رایگان و روغن موتور رایگان. برای اطلاع از شرایط به سایت کویر موتور مراجعه نمایید. کویر موتور، تمایز در حرکت.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 است. پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
شب همگی شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی. اگر تو ترافیک رادیو ایران رو میشنوید و رانندگی میکنین، ازتون میخوام که لطفاً صبور باشید و گذشت کنید. گذشت داشتن توی رانندگی اولین نتیجهش به خودتون میرسه و اون هم داشتن آرامش بیشتره. خب دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همراه باشید با همکارانم در برنامه دستور کار.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به دستور کار 8 آذر ماه. امروز چهارشنبه هم در ادامه بررسی پرونده افزایش سن بازنشستگی با حضور کارشناسان و صاحب نظران همراه شما خواهیم. راه‌های ارتباطی ما سامانه پیام کوتاه 30900 و شماره تلفن های 220-486-225-009. و البته شماره ما در فضای مجازی 0990-40-555-90. اما همینک همراه بشیم با همکارانم و آنچه گذشت تا به امروز در ارتباط با پرونده افزایش سن بازنشستگی رو با هم بشنویم.
دکتر شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه.
با افزایش سن بازنشستگی ما هزینه ناکارآمدی این صندوق ها رو داریم منتقل می کنیم به شاغلی، یعنی فقط با این مسئله ما فقط یه 2-3 سال مسئله ناترازی رو به تعویق می اندازیم.
دکتر جعفر قادری، نماینده مجلس.
ورودی به صندوقی ها، خروجیش و کاملا با هم هماهنگ نیست. کشور دیگه اگر 6 نفر به اصطلاح بیمه پرداز وجود داره، 1 نفر عملا اوقو بگیر وجود داره. چون کشور ما هم 4-1 نسبت و این باعث شده که بار مالی زیادی متوجه صندوق ها بکنه. بحث افزایش سن بازنشستگی، خب اینم بنا نبود توی مجلس مطرح بشه. روزهای آخر تا روز آخر هم تقریبا نمایندگان مراقبت کردن. حالا من نمیدونم روز آخر چطوری بود، خلاصه این در کمیسیون تلفیق مطرح شد و با این مصوبه و بعدش هم توی سن رأی آورد و بعدا هم سوال کردیم که آیا توی کمیسیون تلفیق بحث شده. دوستان همه ازار بی اطلاعی بکرد. حالا من که خودم از کمیسیون تلفیق بودم نفهمیدم که مطرح شد، آیا ما تو جلسه بودیم نبود.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار.
برای من شنونده خارج از مجلس، حداقل چیزی که القا می شود این هستش که این بحث و این مطبقه با اجماع نبوده، بحث اقناع تو صورت نگرفت، چون خیلی از نمایندگان مجلس هم بعد از تصویب این قضیه امیدوار به باطل شدن این مطبقه در شورای نگهبان هستند. تفاوت یه کجاست؟ ببینید، ما توی صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری داریم از منابع عمومی استفاده میکنیم.
بله.
یعنی دولت ناترازی و کسری بودجه داره، میتونه اونجا به قول معروف نظر بده، چون منابع دولتیه. ولی توی سازمان تامین اجتماعی ما منابع دولتی نداریم و احساسمون این هست به عنوان جامعه کارگری، فارغ از اون ضربه هایی که به صورت مستقیم داره به کارگران وارد میشه، سازمان تامین اجتماعی هم در حال تبدیل شدن به سازمان دولتی هست. ما باید خیالمون راحت بشه که آیا با حل این مشکلات، یعنی با بالا رفتن سن سابقه بازنشستگی، مشکل سازمان تامین اجتماعی حل خواهد شد. ما صرفا داریم اگر یه اتفاقی قرار بیفته رو چندین سال به تاخیر میندازیم. ما هیچ کدوم از عوامل به وجود آورنده این ناترازی رو از بین نبردیم.
اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار.
کاری که تصمیم گرفتن به نظر من غلطه. هر کس با آوردش توی صندوق باید نسبت دریافتیش باشه. این اصول کار در تمام دنیا.
منظور شما از سهم دریافتی میانگین پرداختی افراد به بیمه؟
عدد نمیگم، ما باید بیان برای این که به عدد نرسانیم میانگین بگیم ضریب. مثلا فرض کنید من 6/10 سقف دادم، 5/10 سقف دادم، میانگین وزین در کل 30 سالش حساب بکنیم.
بله.
مثلا ممکنه بشه 67/100. این 67/100 نسبت به بازنشستگیش باید 67/100 حد اکثر مثلا بگیره. دیگه نمیگن عدد رقم که ترضی بشه حق افراد.
بله.
ضریب اگر بگیریم قدم میتونه نتیجه بخش باشه. متناسب با واریز ما به صندوق مبلغ دریافتی داشته باشیم، یقینا بعضی از لیست‌های پشت 20 که شاید خیلی جاها وجود داشته باشه به لیست تبدیل میشه.
بله.
و هم تامین اجتماعی بیشتر دریافت خواهد کرد و آینده فردی که دریافتی خواهد داشت مبلغ بالاتری خواهد.
دستور کار.
در ادامه بررسی پرونده افزایش سن بازنشستگی همینک همراه هستیم با سرکار خانم مهندس سمیرا اسماعیلی شهمیرزادی، سرپرست دفتر بیمه های اجتماعی کل کشور. خانم مهندس اسماعیلی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. به نظر میاد که مصوبه اخیر مجلس واکنش‌های متفاوتی رو در سطح کارشناسان ایجاد کرده، نگاه‌های متفاوتی به افزایش سن بازنشستگی شکل گرفته و دوست داریم از زبان شما بشنویم که این طرح چگونه با توجه به شرایطی که امروز صندوق‌های بازنشستگی باهاش روبرو هستن میتونه کمک بکنه به صندوق‌های بازنشستگی.
حقیقت با توجه به افزایش سن امید به زندگی در دنیا، موضوع اصلاح پارامتریک و سنجهی در کلیه دنیا مرسوم هستش که از جمله اون افزایش سن و سابقه هستش بابت شرایط احرازی که در صندوق‌های بازنشستگی وجود داره. حکمی که در لایحه برنامه 7 توسعه پیشنهاد شده از این حیث که به صورت تدریجی هستش، این افزایش در واقع حکم مناسبی هستش، ولی خب در واقع این میبایست که مشخص کنه با توجه به اینکه حکم برنامه توسعه مدت 5 ساله هستش، دقیقا مشخص بشه که خب بعد از در واقع گذر اجرای قانون برنامه 7 توسعه ادامه در واقع این روند به چه صورت خواهد بود. در حکمی که پیشنهاد شده از این حیث که در واقع افرادی رو که در شرف بازنشستگی هستن، افراد 28 تا 30 سال رو در واقع از این افزایش سنوات معاف کرده و در واقع افرادی که 25 تا 28 سال دارن این رو به صورت تدریجی 2 ماه افزایش خواهند داشت. تا سالهای بازنشستگیشون 20 تا 25 سال سابقه خدمتی که دارن به ازای هر سال تا زمان بازنشستگیشون 3 ماه و بیمه پردازانی که مطابق قوانین 10 تا 20 سال سابقه خدمت دارن به سقف سنوات اشتغال اونها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی 4 ماه افزایش پیدا خواهد کرد. و افرادی هم که 10 سال سابقه خدمت دارن به سقفشون هر سال تا زمان بازنشستگی 5 ماه اضافه میشه. که این افزایش از حیث برای افرادی هم خواهد بود که در افزایشی که شاملشون میشه باعث نشه که برای بانوان از 55 سال سنشون تجاوز نکنه و برای آقایون هم از 62 سال سن.
بله خانم مهندس اسماعیلی، حالا سوال من این بود که چگونه کمک میکنه به صندوق‌های بازنشستگی؟ اینکه یک تناسبی ایجاد میشه بین امید به زندگی و سن بازنشستگی مرسوم هست در همه جای دنیا و سعی میکنن این تناسب رو ایجاد بکنن، اما شیوه اجرا به نظر میاد در کشور ما خیلی متفاوت بود. در کشور ترکیه 40 سال طول کشید تا 5 سال به سن بازنشستگی اضافه شد و ما برنامه‌مون اینه که از سال 1403 در صورت تایید شورای نگهبان این طرح اجرا بشه و به یک باره می‌خوایم بریم سراغ افزایش سن بازنشستگی با اون معیارهایی که حضرت عالی اعلام کردید. اما دلیلی که در مجلس در واقع این مصوبه تصویب شد ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بود. سوال من اینه که این طرح، این مصوبه چگونه قراره کمک بکنه به رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی؟
ببینید در کشور ما میانگین سن بازنشستگی 51 سال هستش و سن امید به زندگیمون 76 سال. در واقع اون تفاوتی که وجود داره بین سن امید زندگی و سن بازنشستگی تقریبا در حدود 25 سال هستش. یعنی افراد به در واقع زودتر بازنشسته میشن و این باعث میشه که صندوق‌های بازنشستگی زودتر بخوان مستمری پرداخت بکنن.
این 51 سال خانم مهندس اسماعیلی برای بله. زمانی بود که مردم شاغل می شدن سنشون 18-20 ساله بود. الان که ما فکر نمی کنم استخدام در این سن رو داشته باشیم یا مرسوم باشه حداقل در بازار کار ما دیگه، با لیسانس رو بخوام بگیرن، کارشناسی رو بگیرن، کارشناسی ارشد رو بگیرن، خدمت سربازی برن، همینجوری 8 سال تا 10 سال اضافه میشه به اون سن و ما باید شروع به کار یک فرد رو در بازار کار بین 26 تا 28 سال در نظر بگیریم. حالا شما به این سنم 30 35 سال اضافه بکنید، این فاصله به نوعی با توجه به تغییر شرایط در بازار کار میتونیم بگیم جبران شده.
بله ببینید، ما بیمه شده هامون صرفا در واقع کارکنان بخش دولتی نیستن. این موردی که شما میفرمایید برای استخدام های در واقع دستگاه اجرایی هستش.
حتی در بخش خصوصی هم همین شرایط حاکم هست.
بخش خصوصی هم بالاخره قانون کار مبنای پرداخت بیمه پردازی توی قانون کار علاوه قانونی 15 سال هستش. برای کارگران در واقع ممکنه که سنین مختلفی باشه. ما الان برای سن بازنشستگی شاید احراز بازنشستگی رو داریم برای بانوان مشمول قانون کار که اینها با 42 سال سن و 20 سال سابقه میتونن بازنشسته بشن و این بازنشستگی در واقع بازنشستگی پیش از موعدی هستش و باعث میشه که از 42 سالگی صندوق بخواد بیمه پردازی در واقع برای افرادی که 20 سال بیمه پردازی داشتن سالهای سال برای خودشون و بازمانده های این افراد مستمری پرداخت بکنه. در افزایش حکمی که اومده میبایست در واقع مشمول کلیه صندوق های بازنشستگی هستش و ما فقط نباید دستگاه اجرایی رو ببینیم و بخشی از اینها در واقع بیمه پردازانی هستن که توی بخش خصوصی مشغول به کار هستن و اینها هم عمدتاً هستن که بازنشستگی های زود هنگام رو دارن. بله. ما در سازمان تامین اجتماعی برای مثال داریم افرادی که با 10 سال سابقه بیمه پردازی میتونن مستمری بگیر بشن و این باعث میشه که در واقع صندوق زودتر بخواد مستمری رو پرداخت بکنه و از اون طرف هم حق بیمه کمتری پرداخت بشه که منابع صندوق در واقع کاهش پیدا میکنه و از اون طرف مصارفش افزایش خواهد داشت.
و البته این رو هم اضافه بکنیم که اگر کسی در بعد از 10 سال کار خودش رو بازنشسته میکنه با فردی که 35 سال یا 30 سال کار میکنه و خودش رو بازنشسته میکنه، قاعدتاً پرداختی های صندوق ها و بیمه های تامین اجتماعی به این افراد متفاوت هست و یک تناسبی رو خودتون در واقع در نظر گرفتید. خانم مهندس اسماعیلی، این تا طرح این مصوبه مخالفان زیادی داره و انتقادهای زیادی از زمان تصویب به این مصوبه وارد شد. هنوز هم به تایید شورای نگهبان نرسیده و ما بیشتر نگاه کارشناسی رو سعی می‌کنیم در رابطه با پرونده افزایش سن بازنشستگی همراه خودمون داشته باشیم. ارزیابی شما به چه صورتی هست؟ آیا واقعا میتونه کمک بکنه به صندوق‌های بازنشستگی ما که اوضاعش خیلی بدتر از بیمه تامین اجتماعیه و در کنارش حالا بیمه تامین اجتماعی و به صورت کلی بازار کار ما؟
ببینید، همونطور که گفتم خدمتتون در ابتدا، افزایش سن و سابقه یکی از اصلاحات سنجه‌ای هستش که صندوق‌ها انجام میدن.
بله.
و این هم در واقع همونطور که فرمودین، حالا این حکمی که وجود داره برای افرادی که در طول برنامه بخوان بازنشسته بشن، در واقع 3 سال اول رو شاید چندان آوردهی برای صندوق‌های بازنشستگی نداشته باشه و ابهامی هم در تفسیر 6 این حکم ایجاد میکنه که میبایست مشخص بشه که خب افرادی که در واقع قراره که زودتر از این شرایطی که در بندهای 1 تا 5 این حکم پیشنهاد شده، اگر زودتر بخوام بازنشسته بشن به چه صورت خواهد بود. علاوه بر این،
تفسیری 4 اگر اشتباه نکنم،
تفسیری 6 در واقع که گفته افرادی که بنا به تقاضای خود
زودتر بخوام بازنشسته بشن، بله
باشن، بله، این باید مشخص باشه که در واقع به چه صورت خواهد بود و شرایط احراز بازنشستگی در تمامی صندوق ها لحاظ بشه. بعد موردی که فرمودین، بحث اصلاحات بحثی هستش که اول اینکه میبایست در احکام دائمی دیده بشه، یعنی حکمی نیستش که فقط این اصلاحات در طول 5 ساله برنامه‌ای بخواد در واقع انجام بشه، ولی از طرفی هم موضوع دیگه هم که وجود داره بحث اصلاح فرمول بازنشستگی هستش. ما توی لایه برنامه 7 شاهد این هستیم که در واقع اومده برای مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی میانگین 2 سال آخر گرفته بشه.
بله.
خب این دوست باعث میشه که افراد فرار بیمه‌ای رو داشته باشن، در سالهای 2 سال آخرشون بخوان بیمه پردازی رو داشته باشن. یعنی منظورم این هستش که ممکنه که حکمی در لایحه دیده بشه در راستای کمک به صندوق‌ها، ولی از طرفی احکام دیگه میاد که این باعث میشه که ناترازی صندوق‌ها رو بیشتر بکنه. بحث اصلاحات میباید از ابعاد مختلفی دیده بشه، هم بحث اصلاح فرمول مستمری ها هستش، سامانه معافیت های بیمه ای هستش که در واقع به برخی افراد داده میشه و تعدیل حالا بدهی‌های دولت هستش به صندوق‌های بازنشستگی و برخی از اصلاحات ساختاری مدیریتی هستش که میباید برای صندوق‌های بازنشستگی اعمال بشه. این حکم هم همونطور که فرمودین شاید به دلیل این که خب بالاخره سالها بود که بحث اصلاحات مطرح بود و این در واقع یک بخشی از اصلاحات بود که حالا با توجه به این که شاید پیچیدگی هایی داشته باشه که حکم برای تمامی افراد در واقع اون شفافیت و اون وضوح رو نداره که بخوان درک کنن که حالا به چه صورت هستش اجرای این حکم قرار به چه صورت اعمال بشه، این باعث میشه که در واقع این نگرانی رو ایجاد کنن. وگرنه همونطور که فرمودین ما توی کشورهای مختلف شاهد این گونه اصلاحات از جمله افزایش سن و سابقه هستیم.
بله، و اصلاحات دیگری هم بوده که حالا حضرت علی به برخی از اونها اشاره کردید. تماسی داریم با هم بشنویم.
در رابطه با افزایش سن بازنشستگی اگر حقوق کارمند و کارگر رو بدن هیچ اشکالی ندارد، ولی متاسفانه با این مسببه حق و حقوق ما رو نمیدهند، به فراموشی میسپارند. همین برنامه همسانسازی ما همینطوری هست که از سال 96 1/1/96 باعثی میدادند ولی متاسفانه ندادند.
خانم مهندس اسماعیلی، یکی از نکاتی که مطرح هست در بین بازنشستگان بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان هست و همیشه هم مورد تأکید این قشر بوده. در این رابطه هم بفرمایید که چه اقداماتی انجام شده، آیا بالاخره ما این همسانسازی حقوق بازنشستگان رو شاید خواهیم بود یا خیر؟
ببینید
که
ما برای بازنشستگانی که در واقع همون سالی که در واقع بازنشسته میشن، نرخ جایگزین در کشور ما نرخ جایگزینی بالایی هست نسبت به دنیا. ما الان در صندوق کشوری در حدود 109 هستش نرخ جایگزینی و در تامین اجتماعی هم 103. این مرور زمان هستش که در واقع باعث میشه که اختلاف بین شاغلین و بازنشستگان افزایش پیدا کنه. یکی از پیشنهاداتی که در واقع داده شده بود بحث همین اصلاح فرمول بازنشستگی هستش و موارد دیگه‌ای هم نظیر این که برخی اقلام وجود داره در زمانی که افراد شاغل هستن و بابتش دریافتی دارن ولی از اینها کسور پرداخت مشمول در واقع کسور پردازی نمیشه، که این باعث میشه که زمانی که فرد بازنشسته میشه اختلاف حقوقش با زمان اشتغال زیاد بشه. یکی از پیشنهاداتی هستش که بابت اصلاحات میتونه وجود داشته باشه این هستش که افراد در واقع بتونن بابت سایر دریافتاشون هم قصور پردازی داشته باشن. و موضوع متناسب سازی هم ما احکامش رو داریم در لایه برنامه هفتم که انشالله میبایست تعمیر بارمالیش دیده بشه و متناسب با قانونی که در واقع تصویب میشه صندوق های اجرا بکنن.
بسیار عالی. و نظر حالا دفتر بیمه های اجتماعی کل کشور رو در رابطه با این مصوبه بشنویم، به نظر شما یا در شورای نگهبان تصویب میشه یا اینکه همراه با بسیاری از کارشناسان شما هم معتقد هستید که نیازمند اصلاحات جدی‌تری است تا ما بتونیم در واقع شاهد افزایش سن بازنشستگی باشیم؟
ببینید، همونطور که گفتم خدمتتون، موضوع سن و سابقه و همینطور موضوع متناسب سازی موضوعی هستش که میبایست بررسی بشه و ابعاد مختلفش، محاسبات بیمه‌اش انجام بشه، بار مالیش دیده بشه و حکمای ماهیت دائمی دارن که نیاز به بررسی بیشتری داره توی حالا هم دولت، مجلس و شورای نگهبان که یه بازنگری روی این احکام انجام بشه و انشالله طوری نشه که این اجرای اون، چون ما الان شاهد هستیم توی در واقع لایحه سه تا حکم متفاوت اومده برای صندوق کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و سایر عشایر، ما تا جای ممکن بتونیم در واقع بر مبنای عدالت در پرداخت و شرایطی که کلیه بازنشستگان بتوانن بهره‌مند بشن از این افزایشی که وجود داره بابت متناسب سازی به صورت عادلانه و طوری بشه که در واقع اجرایی هم بشه، یعنی هم صندوق‌ها در واقع بار مالیش تعمیم بشه که بتونن این رو اجرا بکنن و هم در برای افرادی که در واقع داره این اعمال میشه این به طوری اجرا بشه که در واقع اون ناهماهنگی و عدم در واقع تفاوت در پرداختی که وجود خواهد داشت بعدا منجر به اعتراض بازنشستگان عزیز نشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم مهندس سمیرا اسماعیلی شهرمیرزادی، سرپرست دفتر بیمه های اجتماعی کل کشور، که با ما همراه بودید. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون. دستور کار این هفته با موضوع افزایش سن بازنشستگی به پایان رسید و آنچه که ما شنیدیم در رابطه با مصوبه اخیر مجلس به این صورت بود که نیازمند بازنگری جدی تری است و امیدواریم که در شورای نگهبان این بازنگری به صورت جدی و کارشناسی انجام بشه، مجددا به مجلس برگرده و با یک نگاه کارشناسی جدی تر مورد واکاوی قرار بگیره. علل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی رو ما راجبش صحبت کردیم و راهکارهایی که میتونه کمک بکنه به عبور از این وضعیت بحرانی برای صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای. روز خوبی رو براتون آرزومندم. ممنون که با دستور کار همراه بودید. خدا نگهدار.